بسم الله الرحمن الرحیم. چه سعادتی است که انسان میتونه به نامی و به یادی از عالم قیل و قال و سود و سودا بیاد بیرون، بیاد در عالم بسم الله. بسم الله یک کلماتی نیست، یه عالم است. اگر انسان آراسته بشه و بیاد در اون عالم، در چهرش و ویداست الهی میشه. واقعا من حس می کردم که حال و هوای بسم الله و حضور الهی در سیمای ایشون بود. چه خوش است یک شب به یاد ایشون غزلی عنوان غزل قرآنیه گفتن، چه خوش است یک شب بکشی هوا را. اینم از اوزانی است که حافظ و سعد و اینها به کار نبردن، وزن جدیدتری هست در ادبیات فارسی. خیلی خوش آهنگه، چه خوش است یک شب بکشی هوا را، به خلوص خواهی ز خدا خدا را، به حضور خانی ورقی ز قرآن، فکنی در آتش کتب ریا را. شودان که گاهی بدهند راهی، به حضور شاهی چومن گدارا. طلبم رفیقی که دهد بشارت، به وصال یاری دل مبتلا را. حالا بقیه غزل دنباله احوال حضور ایشون هست که من میخوام وارد منزل قدیممون بشم که ما کجا متولد شدیم و این قرآن از کجا نشأت گرفته. این که الان من این توفیقی که واقعا شرمنده هستم در پیش روی اون عظمت که قلم به دست گرفتم و چیزی نوشتم، ولی ما در یه خانواده‌ای به دنیا آمدیم، یعنی من خودم و عزیزان و خواهران برادران، که میشه گفت خانه قرآن بود. اصلا شبهای جمعه از وقتی که ما یادمون میاد، من کوچیک بودم، از شاید 5-6 سالگی یادم میاد، از 6-7 سالگی که چای میدادم اونجا، ایشون شبهای جمعه اولا در خونهشون باز بود، من فکر میکنم درهای آسمانم باز بود. تنزل الملائکه و روح فیها باذن ربهم من کل امر، برای همه بازه. هر کسی به خصوص در این ایام فرخنده میتونه درهای دلش رو باز بکنه و از اون فرشته ها یه هدایایی، کل امر، یعنی موزیک میارن، نقاشی میارن، حکمت و معرفت و شعر و ادبیات میارن، از هر کدوم که از هر متاعی اون فرشتگان، فیها باذن ربهم من کل امر. شبهای جمعه ما تفسیر قرآن داشتیم، همسایگان و خانواده های یعنی فامیل و اینها می اومدن و ایشون معمولا یک آیه تفسیر می کردن. تفسیرشون هم بر مبنای این نبود که مثلا اول یک نظم و نثری داشته باشه، بگن مثلا این آیه شأن نزولش کجاست، ابن عباس چی گفته، چه عرشبت که روایاتی در باب مکی بوده، مکی بوده، مدنی بوده. ایشون قرآن میخوندن و الهام میگرفتن، ناگهان وارد عالمی میشدن که بله داستان خذو زینتکم عند کل مسجد، از همینجا شروع میکردن و بی هیچ نظم و نسق منطقی وارد عالم شور و عشق و زیبایی و از هنر، از ادبیات، از همه اینها ما رو بهرمند میکردن. در منزل ما در واقع قرآن نه تنها خودش خونده میشد، مرحوم پدرم صدای خیلی خوبی داشت، صدای واقعا از نظر آوازی صدای خیلی گرم و خوشتنینی داشت و ایشون وقتی قرآن میخون، من در همون سنین کودکی گریه میکردم، چیزی نمیفهمیدم که چی هست، ولی تنین صدای ایشون متصل بود به یه فضاهایی که من بی اختیار اشک از چشم جاری شد. هپی تیرز میگن اروپایی ها، یعنی اشکهای شادمانی. و اون وقت غیر از این برای ما قصه میگفتن. اون قصه ها پر از همین آیات و حکایات و حکمت ها و اینها بود. در منزل ما 3 قصه گو داشتیم. ما در خیلی امکانات آپشن های زیادی داشتیم در دوران بچگی. حالا آپشن دارن مثلا برای این برنامه اون برنامه، ما آپشن داشتیم که مادر برای ما قصه های بایبل، کتاب مقدس و قصه های بنی اسرائیل و انبیای سلف رو میگفتن، عرف میکردن. عمویی داشتیم که ایشون هم با ما زندگی میکرد، ایشون داستان دراویش و اولیا و اصحاب همت رو بیان میکرد. مرحوم پدر یا از مثنوی بر ما قصه ها میگفت، که من یادم هست اون داستان توتی و بازرگان هوش از سر من تا مدت ها من مدهوش بودم که چقدر قشنگ این داستان. هنوزم بعد از این همه قصه ها که خوندم، یک سیری در ادبیات جهان کردم، داستانی به این قشنگی نخوندم که یه مرتبه توتیه گول زده آقا رو و بعد گفته که اینا در رو باز کردن، اینا پرواز کرده، فکر کردن مرده، پرواز کرده و رفته. چقدر معنی داره، چقدر لطف و زیبایی درش هست. از اون گرفته تا رستم و سهراب و اجرا میکردن، نه اینکه فقط تعریف بکنن، یعنی به صورت در نقش رستم میخوندن، در نقش اسفندیار میخوندن، اینا یکی یکی اجرا میکردند که حضور داشت که بغرید غریدنی چون پلنگ، چو بیدار شد اندر آمد به جنگ. ما داستانهای شاهنامه رو باز با ایشون شروع کردیم. شبهای قوم هم این تفسیر برای مدت حداقل 30 از زمانی که من 4-5 سالم بود تا زمان در گذشته ایشون، این شبهای جمعه برقرار بود. و من حتی یادم هست یه شبی کسی نیامده بود، با اینکه دعوت کرده بودن همسایه ها رو، فامیل رو اینها، من بودم و مرحوم ابوی و یه سماوری که میجوشید و ایشون. من فکر کردم دیگه امشب تعطیل میشه، کسی نیست اینجا، امشب لابد ایشون مثلا نماز چیز میکنن و یه آیه یا میخونن یا نمیخونن، ولی سخنرانی تعطیل امشب. بعد دیدم نه، ایشون بعد از نماز معمولا تفسیر میگفتن، نماز مغرب رو خوندن و بعد گفتن که ای در و دیوارها، ای درختها، شما گواهی بدید که من در خونم باز گذاشتم و دعوت کردم مردم رو که بیان به سخن الهی گوش بکنن و کسی نیومد، ولی من اینا رو میگم، اون چرا که باید بگم میگم، بالاخره کسی میشنوه در این عالم. و من فقط تنها کسی بودم که اونجا حضور داشتم و خوشبختانه حافظه خوبی داشتم من از بچگی و بیشتر محفوظاتم. بعضی فکر میکنن که میگن آقا شما چند تا کتاب خوندی، چقدر مطالعه کردی؟ من زیاد مطالعه نکردم، من زیاد گوش کردم، محافل گوناگون رفتم از سخن بزرگان. منزل ما مثل دانشگاه بود، این میامد اون میرفت، استادان میامدن، مرحوم ملک و شعرهای بهار میامد، بحث میکردن، بالاخره شعر میخوندن، استاد ما این میامد اونجا، از علوم از طلاب قوم میامدن گاهی اوقات، بحث منظومه و قیل و قال و مما بهی او یدل دعا او انجل و قافیتن ایتا او، اینا ردیف چیز بود همیشه در ذهن ما، یعنی ما چاره نداشتیم، مثلا حفظ میشدیم. جلسات ابن فارض مصری که ایشون میگفتن ابن فارض مصری هر کس میخواد، این یه صبوحی است که صبوحی رو سحر میزنن، این شرابی است که مال ابن فارض مصری، صبح نمیشه درس داد، زور شب اینا نمیشه، سحر ساعت 4 میگفتن هر کسی میخواد بیاد. و کسانی می اومدن از قضای روزگار، منم به هر حال چون چایی باید می بردم و یه پذیرایی می کردم، منم داخل اون کلاس ها بودم، هر کلاسی ایشون داشتن منم اونجا شرکت می کردم. بعد ایشون هم نگاهش جهانی بود، یعنی فقط از فرهنگ اسلامی، درستی که مستغرق در فرهنگ اسلامی، ولی مطالعه داشت. حتی مادر ما که اولی معلم ما بود در مدرسه فراکوپرسان درس خونده بود، اطلاعات غربی خوبی داشت، داستانهای بایبل و اینها رو میدونست. مرحوم پدرم هم همینطور، یعنی که ما عادت کردیم به این که در کنار بزرگان خودمون، ایشون اول بار داستان اون کشیشی که اون بزرگواری رو کرد و وقتی که اون دزد رو آوردن، یک دزدی که همه معروفه میدونین، اون ژان والژان معروف، آمد در کلیسا و بعد صبح با این که ازش پذیرایی کرده بودن و محبت کرده بودن بهش، صبح ناگهان رفته بود و کلیسا رو، یعنی اون بشقاب‌های نقره کلیسا رو برده بود. بعد پلیس آمد آورد که ما مشکوک شدیم به این آدم، این مال این نیست. کشیش نگاهی کرد و گفت نه اتفاقا اینا رو من خودم بهش دادم، چند تا گلدونم هست، گلدون نقره، اونا رو هم نبرده. آورد یه نگاهی بهش کرد و گفتن بازخرید، یعنی این ریدیم، ریدمپشن که اروپایی ها میگن مهمترین کلمه است در مسیحیت، چون مسیحیت در چهار کلمه خلاصه میشه: creation, incarnation, redemption, damnation. که میگن هر چهارتاشو این نقاش معروف ایتالیایی هر چهارتا اینا رو مصور کرده. در حال گفتن ریدمپشن یعنی بازخریدش کرد اینو از شر شیطان، یه نگاهی بهش کرد، این دیگه تا آخر عمرش هیچ کار بدی نکرد، خوب شد. و اول بار اینطور نبود که فقط از داستانهای، البته از داستانهای فضیل عیاض چجوری خوب شد، که وقتی در قافله داشت میرفت ناگهان دزد بود و قافله میزدن اینها، بعد ناگهان شنید که در یکی داره میخونه تو قافله، منتظر بودن که به موقع بزنن قافله رو، که علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، ان یخشع قلوبهم لذکر الله، آیا وقتش نرسیده که آدم ها دلشون خاشع بشه در برابر پروردگار؟ این سوال به اصطلاح رتوریک کوئسچن در قرآن خیلی مؤثره، خیلی مثلا از نظر ادبیات، مثلا میگه که فعینت از هبون، کجا داری میری؟ یه مرتبه آدم به خودش میاد. گفتش که آیا وقتش نشده؟ گفت چرا، میگه که وقتش شده، وقتش شده، گذاش همه اشتراف رو ملحق شد به قافله. بنابراین ما در فضای گلوبال یه مقداری بزرگ شدیم، گلوبالایزیشن که الان صحبتش میکنن و کازموپولیتانیزم، یعنی که آدم متعلق به جهان باشه. ایشون هم یه قصیده گفته بودن که جهان کشور من، خدا شاه من. ما یه دون پادشاه داریم، دون کشور داریم دیگه، کوچکش نکنه این رو دیگه. به قول خانم کاترین رنگ گفته که خونه ما خونه خیلی بزرگ و خوبیه، حوضش اقیانوس آرامه، چیزش هم آسمانه، و بعد هم هر روز هم تئاتر میدن، ابرا میان میرن، ستاره ها نمیدونم فلان. اینجا رو یه خونه ای در نظر گرفته خانم کاترین رین، و مرحوم پدرم همینطور، این عالم مسافرخانه عشق است، خوش باش این یک دو روز اندر مسافرخانه عشق. این که من در دوران نوجوانی به دوستان اغلب گفتم که اولین گرلفرند ما یه کتاب بود، کتاب یک دو سه بی نهایت، که من عاشق این کتاب بودم، و کتاب از جهانهای دور، کتاب مثنوی الاطفال که مرحوم پدر خریده بودن، هنوزم هست این کتاب، امیدوارم دوباره چاپ بشه. داستانهای مثنوی رو کوتاه کرده بود و برای بچه ها عکس گذاری کرده بود. اینم این به قول اروپا یا کانسپت، این اندیشه در من شکل گرفت از اونجا که من میتونم یک فعالیتی برای آشنایی جوانان با فرهنگ جهانی اگر توفیق داشته باشم انجام بدم. و بعد دیدم که کتاب ها الان بزرگه، زمان کوتاه، جوان ها هم اغلب نمیرسن. مثنوی رو اولا باز که میکنن از هول این که چقدر اولا دربارش مطلب گفته شده که کسی جرأت نمیکنه مثنوی باز بکنه، در صورتی که من یک سخنرانی به نام مثنوی آسان، مثنوی کتاب آسان، گفتم امشب میخوام من براتون 1000 تا شعر بخونم، همه‌ش هم میفهمین شما. مثنوی مشکل نیست، یه چهار تا لغت داره، وگرنه مثنوی داره به زبان ساده بشنوید دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماست. دیگه از مثنوی آسان‌تر چه کتابی؟ ولی با وجود این چون کتاب عظیمیه، من فکر کردم ما میتونیم همه آثار مولانا رو از مثنوی و دیوان شمس و فیه ما فیه، که اونم واقعا کتاب عجیبیه و متاسفانه بهش اونقدر که باید بها داده نشده، این یکی از بهترین کتاب نثر فارسیه. نثر به این زیبایی، به این همواری، به این سادگی اصلا معجزه است. که منتها خب ما چون عادت کردیم که نثرها مسجع باشه و اگر چیز باشه، حتی من گفتم برای دوستان که مثلا میگفت نوشته بود یه کتابی که بر ارباب بصیرت و اصحاب فتنت پوشیده نیست، که البسه و اقمشه از شدت لطافت مستعد اخذ کثافت میباشه. مثل کتاب لکه‌گیری بوده مثلا. همه کتاب ما عادت کرده بودیم که کلام فصیح اینه، ولی کلام فصیح اینه که تو اندیشه ها مرغان هوایی هم، کس را بر اندیشه دست نیست. کلمات بسیار ساده و در این حال نمیبینی بهار را که اول چطور یک جوانه میزنه، بعد یواش یواش بازتر میشه، بعد هرچی داره میوه و اینا رو میاره میذاره آهسته. این تعنی از پی تعلیم توست، این که در قرآن کار به تعنی گفتن بذاریم، برای که تو یاد بگیری که یه مرتبه ابرابت به قول فرنگی ها شتاب زده و ناگهانی کار نکنیم، آروم آروم آهسته آهسته. آرامش خیلی چیز مهمیه، مردم عجله دارن، همیشه شتاب زده هستن، در صورتی که مولانا این گفته که من نمیدونم این مولانا کجا نشسته بوده تو اون دورانش، سالهایی که جنگ تاخت و تاز و قراخ چیز مغول اون طرف هر گوشه جنگی بوده، مولانا یه جا نشسته راحت است که هیچ مو از چیز یک برگ تکون نمیخورده، نشسته اونجا و ناگهان یه چنین کلماتی بر زبانش جاری شده. بنابراین به فکر افتادم که ما بیایم این کتاب‌هایی که خب هر کدومش کتاب بزرگیه، کل اینها رو من در 365 قطعه، چون به هر حال ما یک سال در پیش داریم دیگه، خیلی هم خوبه که این یک سال رو آدم به عنوان یه هدیه تلقی کنه که 365 تا روز داره. چه سعادتی که 365 روز، شنبه، یک شنبه، دو شنبه اینا. من وقتی اینا رو میذارم جلوم اول سال واقعا شرمنده میشم. اولا از این همه نعمت، حالا اگر اون بکنیم البته، ولی به هر حال این همه نعمت به ما دادن که این هر کدوم از این روزان 24 ساعته، حالا فرض کن 8 ساعتشم بخوابیم 16 ساعت دیگه وقت هست، 52 تا هفته داره، 365 روز داره، و اگر اینها رو ما صرف بکنیم برای به دست آوردن زیبایی، دانایی و نیکویی، که اینها ارزش‌های متعالی عالمن، و من الان دارم مردم رو دعوت میکنم به لذات متعالی و برتر، چون تمام دعواها سر لذات پایینه، همین پایین یه خورد و خواب و خشم و شهوت. یه خوردی که بیام بالاتر، اگر شما بتونی، ما سر اون کتابمون با کسی دعوا نکردیم، تو هم میخوای بخونی من میرم به کتابو، لذات متعالی تر که اولا از چند نظر متعالیه، هم از دسترس دعوا و اینا بیرونه، هم این که اشباع پذیر نیست. شما دو تا قاشق چنگ عسل که بخورین دیگه باشه میرین بخورین، هرچی هم لذات مادی زیاد باشه اینا یواش یواش سیری میاره، و یک بانوی زیبایی رو که واقعا الهی بود در زیبایی، تصادفا در این مجلسی ما آشنا شدیم، اینا گفتن که ایشون یه نفر طلاق داده، ایشون مطلق است. چطور ممکنه یک چنین کلوپاترایی رو؟ من اصلا در حیرت بودم که یک کسی اومده گفته من اینو نمیخوام. این چه عالمیه، چه حادثه‌ای رخ داده که اینجوری داستان. اما شما وقتی که با مولانا آشنا شدین، با سعدی آشنا شدین، با حافظ آشنا شدین، با گوته آشنا شدین، با والت ویتمن نازنین آشنا شدین، با هنری دیوید ترو داستان نویس آشنا شدین، با افلاطون آشنا شدین، دیگه اصلا ول نمی‌کنه اینا رو. انقدر لذت اینا به شما میدن و انقدر شما وجد و شادی پیدا میکنین که دیگه اصلا یادتون نمیاد که مثلا بریم یه امشب کجا بریم خوش بگذرونیم. مردم از بیکاری فکر میکنن چون نمیتونن لذت رو به دست بیارن، فکر میکنن دیگه چیکار بکنیم، دیگه این که تموم شد، اون که تموم شد، بعد یواش یواش کاری دیگه میکنن که اصلا غلطن در غلطه، یا فکر میکنن که پس اون چیزی بیاریم، پس اینو شروع بکنیم. اونم که دیگه لذتی نمیده. ما با همون کتاب یک دو سه بی نهایت و کتاب از جهانهای دور آغاز کردیم عشق بازیمون رو، شور زندگیمون رو. البته در کنار اونها درس عشق هم یاد گرفتیم، داستانهای داستویفسکی رو خوندیم، داستان شبهای سفید رو خوندیم. اونجا عشق خیلی در صفحات کتاب خیلی متعالی تره تا اونجایی که در بیرون حاصل میشه. اونا نمیدونن همه که اینجا تو باید عشق رو یاد بگیری اول تا بعد بتونید اونجا، وگرنه ضایع میشه همه چی. تو اینجا یاد بگیر ببین چه آدمهایی بودن، چه روابط نازنینی بوده در عالم. خلاصه به فکر افتادم که ما بیایم کتاب‌ها رو خلاصه کنیم، آماده کنیم برای در سال 365 تا قطعه. شما اگر که قرآن رو خیلی ها در این ماه مبارک ختم میکنن، نوش جونشون ختم کن، ولی اگر که شما به جای این کار یه دونه آیه هر روز بخونید، دوتا آیه، و بعد به این فکر بکنید فردا یکی دیگه، پس فردا یکی دیگه، یواشاش با قرآن آشنا میشین، یواشاش روحیتون قرآنی میشه، یواشاش آشنایی عمیق‌تر، انس پیدا میکنین با آیات الهی، و این یه سعادتیه. بعد همینطور کتاب‌های دیگر هم فکر کردیم که کتاب‌های دیگر هم خلاصه کنیم. بعضی ها رو به اندازه‌ای که هر کدومش حجم بیشتری داره، مثلا سعدی رو در حجم کمتری، قرآن رو دیگه من حداقل فکر کردم این آیات چیست که نمیتونستم ازش بگذرم. البته هیچ کدوم از آیات قرآن قابل گذشتن نیست. بعضی فکر میکنم مثلا قرآن اون تبت یدا ابی لهب که زیاد مثلا فصاحتی نداره، فصاحت مال آیه مثلا الله نور و سموات و الارض، مثلا آیه بقی یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء اقلعی، آیه مثلا ایناست آیات خیلی برجسته. نه، تمامش آیات برجسته است. تبت یدا ابی لهب و تب، یک قطعه موسیقی اصلا، بدین دست بتوون تا متوجه بشه. ما اقنا عنه ماله و ما کسب، اون وقت هیچ کدومش هم مسئله زمانی مکانی نیست. میگن حالا برفرد یه ابولهبی بوده، بعدن هم خدا چه عصبانی شده از دست ابولهب که حالا پریده به ابولهب و بعد زن ابولهب و امرأته و با اون دیگه مرمیز چه خصومتی داشته که اونو اسپرده. داستان این نیست. من نشون دادم که اینا رو شما قرآن در شأن خودتون بخونه. ابولهب من به من داره میگه که ایها الناس، به طور کلی، ای ابو لهبان عالم، ای شرار افروزان عالم که هزار فتنه چیز در عالم به پا کردین، شما فکر نکنید دستتون قطع میشه از همه چی، از تمام لذاتتون، از تمام آرزوهاتون، و خودتون نابود میشین. دارم خبر میدم بهت. ما اقنا عنه ماله و ما کسب، اون پولایی هم که تو این بانک و تو اون بانک و اینا گذاشتی هیچ فایده نداره. اسم موجبه ممکنه وجود داشته باشه، اقنا مهمه که منو مستغنی نمیکنه. شما مثلا یه میلیارد ها دلار تو فلان بانک هست، ولی ما اقنا عنه ماله و ما کسب سیصلا نارا ذات لهب، زود باشد که در یه حسرتی، در یه آهی، چقدر سخته که آدم آه بکشه که عجب چه فرصتهایی بوده من از دست دادم، چه کارا میتونستم بکنم نکردم، بایدم چه غلطی کردم، اینجا چی کار بکنم حالا. و امرأته حمالت الحطب، یه کسی هم تو زندگی آدم هست که همون نفس خودشه و یا از بیرون که اونو یاره جمعش کن، تو چرا این نباید داشته باشی، اونجا فلان کس چه تا گرفته، اونجا چهار تا گرفته، اینا میاره هیزم، این چیز داغش میکنه، هیزم میاره که این چیز هیزم بیاره مرکز. اون وقت اینم که باید خانومش یک کلئوپاترایی باشه و مثل یه ملکه آراسته بشه، هیچ زیوری پیدا نمیکنه، یه دونه لیف خورما گردنش میکنه. فی جیدها حبلون من مسد، دیگه از این حقارت بیشتر میشه. چون اگر بگن مثلا گردنبند نداره، خب گردنبند نداره یک کسی، ولی اگه گردنبند داشته باشه، گردنبندش حبلون من مسد باشه، خیلی آبروریزی. ما این راه رو که راه لذات متعالیت، من فکر کردم واقعا چه بکنم، دستمون که به جای نمیرسه، چه تیغی بکشه آدم در مقابل دیو که در عالم هست، که اولش خودمون هستیم، چه کار بکنم؟ فکر کردم که ما بیاییم سطح لذات رو ببریم بالاتر، بیاییم اولا لذاتی هست که اینا واقعا لذت بخشه، بریم بخونیم دربارش که آدمایی بودن. فکر نکنین از این که آدم دستش نرسیده میگن آقا این انگور نمیتونه بکنم گش ترشه، این چون بیفتیک نخورده، استروگانوف نخورده، نمیدونم فلان نخورده، اسمیرنوف نخورده، اون نمیدونه که این چه لذتی داره. نه عید من، آدمایی بودن که همه اینا رو زیر زبر کردن و هیچ به جایی نرسیدن، فهمیدن که اینه که لذت داره. برتران راسل گفته که شما نمیتونی خوشبخت بشی، نمیتونی لذت ببری مگه خوب باشی. شرط لذت بردن خوبیه. این نمیفهمن آدم ها، مگه هر ابلهی میتونه لذت ببره؟ لذت بردن کار آسونی نیست، شعور میخواد، معرفت میخواد، آمادگی میخواد، خوبی میخواد. هر کسی نمیتونه لذت ببره که مثلا فکر بکنه حالا هرچی هم داشته باشه، خیلی شعور بالایی میخواد که آدم بتونه لذت ببره. این آقای کریستین بوبن که میگه که من شبها با خانم امیلی دیکنسون که 100 سال پیش 150 سال پیش فوت کرده با اون عشق بازی میکنم، این میفهمه چی داره میگه و چه لذتی داره که آدم در مصاحبت یه دانایی با او، marriage of two minds، با اون بتونه لذت خودشو ببره، بتونه مثل راسل از اقلیدوس، هندسه اقلیدوسی مست و مدهوش بشه. چه عجب، چه هندسه، چه علمی درست کرده این اقلیدوس. از اینجا شما شروع میکنی، از هیچی، یه نقطه هست اینا، بعد میبینی این ثابت میشه، اون یکی ثابت میشه، اون یکی ثابت میشه، بعد یه قضیه دیگه ثابت میشه، بعد این با اون برابر میشه. اون وقت انقدرم این اثباتش، شیوه اثباتش قویه که هیچ کس نمیره اندازه گیری بکنه. وقتی میگه مجموعه مزوایای مثلث دو قائم است، شما میرین اندازه بگیرین، نقاله میبرین بذارین. وقتی میگه مربع وتر مساوی با مربعات دو دور دیگه، کار نمیکنی شما که. بنابراین این لذت نداره. چقدرم هضم میکنه از یه همچین علمی، هندسه، بعد موسیقی، بعد ادبیات، بعد شعر، بعد اصلا تئاتر. یه تئاتر شما میبینید، یه مرتبه میبینید گفتن این در، در یک تئاتر در قرن 19 یه خانمی دری رو میزنه به همون میره، میگن تمام اروپا این صدای این در رو شنیدن. نمایشنامه هست به نام House of Doll که هنوزم خیلی از جوامع بشری گرفتارشن. House of Doll یعنی خانه عروسک، اثر هنریک ایبسن. این یه خانومی بعد از 20 سال زندگی متوجه میشه که من اینجا هیچ کاری نیستم، من عروسکم اینجا، من عروسکم، من کاری نیستم اینجا، من اصلا شأن زن بودن ندارم. یه روزی به عرصه میاد و تنگ میشه زندگی براش، در رو باز میکنه. در قرن 19 خیلی استثنایی بوده همچی کاری، به همچه هم میگه وقتی در رو زد به هم رفت، تمام اروپا فهمیدن. یه نمایشنامه آدم میخونه، کلی آگاهی پیدا میکنه، فهم پیدا میکنه، نقش خودش رو میفهمه، نقش همسرش رو میفهمه، هزار بازآفرینی میکنه، فکر تازه میکنه، اصلا اصلاح میکنه خودش رو، که عجب چه کاری دارن میکنن. وقتی رو کاغذ میاد دادن میفهمه چقدر زشته. بنابراین این همه لذت هست، دنبال چی میکردن؟ برای تئاتر هست، مجسمه هست، معماری هست. شما میتونید چه زمانهای بسیار بشینید به معماریهای خوب تماشا بکنید، به نقاشی ها تماشا بکنید، و بیشتر از همه به ادبیات. ما یک گروه دوستانی داریم در لندن، هر دفعه من میرم اونجا هی بهشون توصیه میکنم که این کتابو بخونه، اون کتابو بخونه، قبل از اینکه این کتابا در بیاد. حالا دیگه میگم مثلا آمادش کردم اینا، میگفتم مثلا فلان کتابو بخونید، فلان کتاب. بعد یه خانمی بود خیلی ساده بود، گفت آقای دکتر شما که میدونی ما نمیخونیم این کتابا رو، اینا رو شما خودت بخون، خلاصشو بر ما بگو. ما گفتیم چش. در واقع من همین کاری کردم، گفتم این تمام اینا رو ما نگاه کردیم ببینیم کدومش الان شرایط مناسبی داره، جوان‌ها بهتر نیاز دارن مسئله روزشونه، چون کتاب خوبی نیست که مشکل شما رو در الان حل بکنه، نه اینکه یه بحثایی میکنن که مثلا خداوند آیا قرآن قدیم بوده، یه بحثی میکنن که الان به چه دردمون بخوره این که تو قرآن قدیم بوده یا حادث بوده، چه کشت و کشتارها شده که اینو آیا خداوند تو قفسش داشته وقتی که حضرت محمد آورده داده به جبریل گفته اینو ببر بده به اون، یا اینکه نه اینجا همونجا انشا کرده یا از قبل انشا کرده بوده نوشته بوده یا تایپ کرده بودن، چه جوری بوده این کتاب، چه جوری بوده این، چه سرویس داشت شما حل میکنه؟ یا اینکه مثلا فرض کنید این معراج از خونه ام خونه هانیه بوده، از خونه این بوده، خونه اون بوده، یه شنبه بوده، سه شنبه بوده، اینا رو اینا نقشی بازی نمیکنه، نقش این بازی میکنه که معراج چیه، چطور ما میتونم به معراج برم، چطور اون به معراج رفت، چرا ما نریم، مگه ما امتمون نیستیم، ما میتونیم به معراج بریم، معراج رفته خروس دیده، ما خیلی معنی داره که اونجا یک خروسی دیده، خروسی سپید است در زیر عرش، شنیدم که در زیر این هفت سبز فرش، که بالای این سبز فرش خروسی سپید است در زیر عرش، چه او برزند طبل خود را دوال، خروسان دیگر بکوبند بال، همانا که آن مرغ عرشی منم. نظامی فهمیده داستانو که خروس چی بوده که پیغمبر دیده اون شب، اینا حالا میان یه بحثایی میکنن که بعد معجزه آسا و بعد میگن این اینطور شده اون اونطور شده، از معجزه بیاریم بیرون، معجزه روز شما هستین، معجزه اونه که شما بتونین ناگهان زندگی خودت رو یا دیگری رو از یه مرتبه غم و غصه و گرفتاری و اینا بیاری به شادی، بیاری به دوستی، بیاری به محبت، این معجزه بزرگ پیغمبره. پیغمبر من اینجا نشون دادم، حالا من ختم میکنم یواش یواش به این که این سری رو من طراحی کردم از مولانا، ببخشید از سعدی، در اول سعدی نوشتم آینه جهانی، برای اینکه این بزرگان آینه جهانی هستن، قرآن از همه این آینه تره، یعنی تو میتونی نگاه کنی این تو بفهمی که این قیافه من چیه، با معیارهایی که پروردگار میپسنده تو قیافت رو نگاه بکن، آینه آهن برای لون هاست، آینه سیمای جان سنگین بهاست، خیلی گرونه اون آینه، باید بگردی این ور اون ور یه آدمی رو پیدا کنی، حالا اون کتاب رو پیدا میکنی، اون کتاب آهسته آهسته به یادت میاره که تو میدونی کی هستی، سعدی بهتون میگه یواشکی، میلتون یواش یواش شما رو مطلع میکنه که تو میدونی حوا کیه، حوا همین چی بقید دست نشسته دنبال اصف چیز نگرد، حوا همین اینه، و میدونی اون سیب چیه، میدونی این مثلا فرض کنی فلان چیز چیه، اینا رو میلتون آهسته آهسته، میدونی چجوری آدم باید زنش از خواب بیدار بکنه، اومده بالا سر حوا میگه که ای شادی همیشگی و جاودانه من، ای نور زندگی من، ای سبزی بی پایان، ای مجموعه جواهرات زندگی من، برخیز. اینجوری بیدار میکنن یک کسی رو، با چه لطفی حوا آدم با حوا صحبت که اینا رو برای اینکه به یادشون میارن که رفتار درست اینه. ما در قرآن به یاد میاریم، قرآن اصلا مذکره، اصلا اومده میگه که تو کجا داری میری، مگه یادت نمیاد که تو قرار نبوده این کارا رو بکنی، الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطان، ما قرارداد با هم نکردیم، کی قرارداد کردی؟ چرا من قرارداد کردم، نوشتم نسخهشو امضا کردم در فطرتت، تو برو بیرون از هر کی خواستی بپرسی، از خودت بگو که آقا من میخوام یک دروغ بزرگی بگم که به نفع خودم باشه و به زیان همین آدما، کار خوبیه؟ شما یه نفر اگر در دنیا به شما گفتش که بله البته این کار خیلی خوبیه، ما نه خودت میگی نه دیگری، هیچ کس هم چیزی قبول نمیکنه، رسول مذکر آمپلیفایر فطرت ماست. پیغمبر فرمودن که یه آیه هست، چند تا آیه در قرآن هست که گفتن اگر غیر از این آیه نبود، فقط هم یه دونه آیه بود کافی بود برای هدایت امت، و این حرف خیلی جالبیه، یکیش این آیه است که فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا، آخر سوره کهف ظاهره، که اگر چقدر قشنگ بیان کرده. اگر که کسی شوق دیدار پروردگار داره، که همه دارن، اگر کسی داره چیکار باید بکنه؟ خب آدم ها همه گوششون تیز میشه. اگه به یه نفر بگن آقا اگر شما میخوای مثلا 100 میلیون دلار به اضافه مثلا سهام مایکروسافت، به اضافه سهام نمیدونم توتال، اینا رو همه رو بذارم به حسابت، چیکار باید بکنی؟ شما همه گوششون داده کار میشه، چیکار مثلا کجا رو باید امضا بکنن؟ این لابد کار خیلی سختی هم هست، باید از کجا باید شروع بکنی؟ این یک چنین مژده بزرگی رو داده که فمن کان یرجو لقاء ربه، هر کس که امید داره و دل بسته به این که پروردگارش ببینه چیکار باید بکنه؟ هیچ کار مشکلی نباید بکنه. فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا، برای به کار خوب بکنه. کار خوب چیه؟ کار خوبانه که همه تو میدونی، همونست که من باید بکنم، اون باید بکنه، اون باید بکنه. و شریک کسی هم شریک نکنه، خالصاً لوجه الله باشه، یعنی بگی من به خاطر خوبی، به خاطر من اگر حرف میزنم به خاطر زیبایی دارم حرف میزنم، من منافع خودم رو مقدم نمیدارم. بنابراین یک چنین وعده‌ای رو با چنین سادگی، یعنی من واقعا تعجب میکنم که یه وقت هست به آدم یه کارایی میدن، میگن آقا اینجا باید بری سر این کوه، یه کسی یک قران دش داده بودن گفتن که میری سر پشت بالای اون کوه، نمیدونم با این الاغم میبری، این بارا رو میبری، اینا گفت وقت تو سرش هم میزدن، دعوان باش میکن، گفت به زبون خوشت به چه چیزی من این برم؟ یه همچین مزد زیادی داری میدی؟ چی داری میدی؟ خداوند داره میگه من بهترین رو بهت میدم، هیچ امتیاز ویژه هم ازت نمیخوام، تو برو دنبال خوبی که دوست داری. من نگفتم برو دنبال چیزی که دوست نداری، برو دنبال چیزی که دوست داری. همه آدم ها اگه برن دنبال عشقشون، تو عشق چیه؟ تو عشق دروغ و دغل و تکبر و اینا که دوست نداری که. کدوم آدمه که من دارم پر میزنه برای تکبر، برای دارم پر میزنه برای حرص و حسادت و فتنگری و حق بازی و کسی هم چیزی نیست. همه آدم ها عاشق چهره مهربون، آقا می کار برام کن، البته که برات انجام میدم، تو اگه من کاری میتونم برات انجام بدم، اگه کتاب میخوای بهت میدم. یه خونه ما اگه مشکلی داشتی در خونه، گفتن که مولانا میگه که اون داستانی که آمده بود یه مرد بزرگی توی خونه ای، قدرشو ندونستن، خانم شب رفت عروسی، گفت امشب عروسی دارن اینا، مردم گفتش که جای اینو بنداز این طرف، جای اونو بنداز اون طرف. اتفاقا یه اشتباهی هم شد و این مرده خانومه شب از عروسی سه بعد از شب که اومد، به جای اینکه بره تو رخت خواب خود چیز، رفت تو رخت خواب اون مهمان. بعد حالا داره نصیحت میکنه، تسلیت میده به اون صابخونه که فکر میکنه که شوهرشه، که عزیزم نگران نباشه، این دو شب میمونه، دو شب میمونه میره، این چیزی نیست که بخواد ما رو مثلا متصل بشه. حالا این دو گوش همون کسی که ما خیلی حرفا رو دو گوشمون که نباید بفهمه داریم میزنیم، حواسمون نیست که به کی داری میگی اینو، همون بغل دستت خوابیده. گفتش که آره این دو روز سه روز میمونه میره، نگرانش نباشه. اینا مهمونه یه مرتبه بلند شد گفت نه من بارونم بیاد، من اصلا بالش چیز دارم، چکمه دارم، میرم، احتیاجی به چیز ندارم، همه الان میرم. راه افتاد رفت و بعد دیدن چه نوری، فهمیدن یه خضر راهی بوده، یه انسان شریفی بوده، یه انسان الهی بوده، از دستش دادن، نتونستن قدرشو بدونن. و مولانا میگه خونه هاتون رو مهمون خونه کنین، حالی که همچی فهمیدین یه همچی حادثی رخ میده، خونه هاتون مهمون خونه کنین، این نبود اون یکی دیگه، بالاخره انقدر مهمونی بدین تا اون بزرگ بیاد خونه شما. خونه هاتون رو جای بهترین خونه و بهترین زینت هر خونه، این نیست که مثلا یه قاب بزرگ بزنن اونور، یه مقدار چیزای عتیقه بزنن اون طرف، یه کریستال های چیز توی، به جای اینکه کتاب های خوب بذارن، اغلب من دیدم توی اتاق پذیرایی خانم ها زیاد اجازه نمیدن که کتاب تو اتاق پذیرایی نمیدن، که کتاب مال کتابخونه است. اتاق پذیرایی رو پر میکنن، یه دونه مثلا سگ کریستال از کجا، یه دونه چیزی از اون بر میزنن، یه دونه برج فلان، اینا یه از اینا میذارن پر میکنن. اینا به چه درد میخوره؟ زینت هر خونه مهمونایی است که میان اونجا، آدمایی هستن که دوست دارن بیان اونجا، اونجا لذتی داره براشون. ما وقتی میرفتیم خونه دایمون بهشت بود اونجا، برای اینکه بی بی جانی بود، مادر بزرگی بود، از ما با محبت با عشق پذیرایی میکرد. هیچ وقت در روی ما هیچ چیز نیورد که تو دیشب اینجا بودی مثلا یا پریشب بودی. اینا در حال یک راه به این خوبی، من اینو نشون دادم تو قرآن، فقط خلاصه کنم که توی این کتاب البته خیلی مباحث گوناگون مطرح شده، مسائل فلسفی هست، مسائل کلامی هست، مسائل تاریخی هست، ولی عمده مطلب اینه که شما یه راه خیلی روشن، بهر این راه روشن و هموار، به قول حاتف میگه که کوروش قائد و عصا طلبی، بهر این راه روشن و هموار اومدی میگه آقا من کجا چیکار بکنم، یک عصا به من بدین، یه دونه یکی با دست ما رو بگیره، احتیاجی نیست. کوروش قائد و عصا طلبی، بهر این راه روشن و هموار. من راه مثل آفتاب روشنه، یه جاده ای هست که به قول انگلیسی ها میگن you can't miss it، نمیتونی تو مثلا میگن آقا اینجا کجاست، میگه که آقا میدان پیکیدیلی، همون برو جلو میبینیش، تو نمیتونی نبینی. اینجا هدیناه و نجدینه، خداوند چقدر قشنگ میگه که علم نجعل له عینین، من دو تا چشم بهش ندادم. یه خورد فکر بکن راجع به این که فکر میکنن که خدا هست نیست. عزیز من برو هر دو روز چشم خود نگاه کن، مدهوش میشی از زیبایی و عظمت چشم. چشم یه عظمتی داره که اصلا آدم حیران میشه که چطور این آینه گذاشته اینجا جلوی چشم من که همه رو با همون وسعت دارم میبینم و همون بزرگی آسمان و زمین و رنگ و اینا و هیچ چی نیست، اصلا روی هوا بنده. یه اینجوری بکنه خراب میشه. این علم نجعل له عینین و لسانن و شفتن، من یه دونه زبان بهت ندادم که اعجوبه روزگار این زبانه که ببین چه داره میکنه. من الان میخوام حرفام برای شما بزنم، این میپره اونور، میپره اینور، میاد روی سین، میاد روی دال. این یک نفر اگر ناظر اعمال این زبون باشه، فکر کنید چه ورج جونوری ورجه ورجه میکنه، میپره اینور میپره اونور، رفتی بالا اومدی پایین، اینا داره خودشو میکشه که این حرفاشو بزنه. یه همچین چیزی بهت دادم که این میتونه حرفای ضمیر تو رو بیاد بزنه و لسانن و دو تا لب بهت دادم که داستانش حیرت انگیزه، هزاران هزار رمانس و عشق و شور از اون دوتا حاصل میشه. اون دوتا لب دروازه دوتا روحه که به هم وارد بشن. اینا رو اون وقت بعد از اینا، از اینا مهمتر، اینا باز چیزای مادیه. و هدینا و نجدین، من هدایتت کردم به دوتا شاهراه، یکی درشت نوشته که این راه به جهنم میرود، یکیش هم درشت نوشته این راه به بهشت میرود. یه چیزی نیست که مثلا خط خوردگی داشته باشه یا مثلا ندونه آدم یکیش کم رنگ باشه، نه خیلی روشن شاهراه هم هست، یعنی هایوی کج و کوله و کور راه نیست که عزیز من این راه. همه بزرگان عالم هم فهمیدن ره چنان رو که رهروان رفتن، همشون فهمیدن که این راهی که به بهشت میره. ما میدونیم راه بهشت همونیست که ویکتور هوگو اون آدم رو هدایتش کرد، همونیست که انسان عشق رو حتی در رنج ها و مهنت ها و محرومیت ها میتونه پیدا بکنه. برو سراغ تاریکی ها تا عشق رو پیدا کنی، برو سراغ محرومیت ها، اونجا ببین که عشق کجا میتونه عشق رو پیدا کنی، عشق به انسان ها کجاست. این راه به این روشنی رو قرآن قدم به قدم، وقت نه یک بار، نه دو بار، نه ده بار بیان کرده. حالا یه جه دیگه که ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى، من بعد یه من آورده که دیگه یعنی هر کی، این من آورده که نگی شما مثلا این چهار تا هستن، فقط این چهار تا نیست، هر کی دیگه با هر مکتبی، من آمن بالله، هر کس ایمان آورد که این عالم حساب کتابی داره، پروردگاری داره، و این ایمانم اینقدر روشنه که اصلا نمیتونی ایمان نیاری. لحظه به لحظه، به خصوص امروز ما در دنیا اینقدر تکنولوژی پیشرفت کرده، تازه ما داریم الفبای سیوینگ رو یاد میگیریم، فکر میکنیم که مثلا بله ما میتونیم روی دونه DVD مثلا اینقدر اطلاعات بذاریم. عزیز من رو هر سلول وجود تو تمام اطلاعات مربوط به تمام بدنت رو کپی کرده خداوند، یعنی تا طرز ساختن چشم، گوش، عقل، نمیدونم تمام این سیستم های مغزی، اینا رو رو تک تک سلولا به تعداد یعنی 1 میلیارد کپی بده از این. حالا تو ما خجالت نمی کشی میخوای چیز بکنی، حالا چارت تکنولوژی پیدا کردی، نخوانده درسی، ری باوری به رب قدیم، زهی مزاج که قبض آورد ز آفتیمون، آدمی که با یه آفتیمون قبضش پیدا بکنه. خلاصه این کتاب داره میگه که بله، اگه من آمن بالله ولی یوم الاخر، تو باید بدونی که بزرگترین خبری که پیغمبر آورده اینه که تو نمیمیری. شادی ما از اینجاست، وجد مولانا از اینجاست، رقصیدن مال اینجاست. گفتن چه رقصی بکنه آدمی که داره میمیره، 2 روز دیگه حالا برنا پس فردا، پس اون فردا نه پس اون فردا، بالاخره داری میری، این شادی نداره آدم. این عالم روی در تراژدی داره اگر اون خبر نباشه، ولی اون اومده خبر رو با قاطعیت که تو ام حسبتم، یه سوالی هم میکنه که روت نشه بگید ام حسبتم انا خلقناکم عبسا، یعنی تو حساب کردی پیش خودت که من همینطوری این همه حکمت و دانش اینا دارم، ولی تو رو همینطوری کتره یه چیزی پروندم و آوردم اینجا، تو هم چی فکر میکنی؟ ام حسبتم انا خلقناکم عبسا و انکم اینا لا ترجمون. بنابراین پس یه خبر مهمش هم اینه که نبع عظیم اما یتساءلون عن النبأ العظیم، اون نبأ عظیم رو داره میده. این دوتا یکم و عمل صالحان، من آمن بالله والیوم الاخر، ایمان بکن بیاره به روز قیامت، به این که تو روح ما جاودانه است، روح ما قابل مرگ نیست اصلا. با خود ملک الموت بگوید هله واگرد که اینجا نکند هیچ سلاح تو سلاحی، نمیتونی، این قیچی نداری که بتونی روح رو نصفش بکنی، آزارش بکنی، لطمه بهش بزنی. ما جاودانه هستیم، روح نه زاده شده و نه عرشبت که هرگز میمیره، روح ازلی ابدیه. آثارش هم تیکه تیکه خداوند میگه که و من آیاتهی منامکم به لیل، میخوای از آیات الهی برد بگم یک شو، یکیش اینه که شب میشین خواب میبینی، میبینی که دست و پا و سر و کله و اینا داری میدوی از این طرف از اون طرف و هیچ کدام اینا اینام نیستن. پس تو چه نگرانی هستی که فکر میکنی من اگه این دست از من بگیرن و اینا رو بگیرن ما میمیریم دیگه؟ همچیزی نیست، اینا عاریتیه. این دوتا خبر بزرگ داری که یکی من هستم، یکی هم که تو نمیمیری، تو جاودانه هستی. بر خودت بچرخ و برقص و هر شبت که بگردان و بچرخان و برقصان، به قول اون شاعر انگلیسی. این مهمترین خبر. آن پیک نامور که رسید از دیار دوست، آورد هرز جان. اگه بگن محمد چی آورده، من اینجا آوردم که کاروان احمد اومده. کاروانی که قدیم می اومد، مردم می دویدن، نماز بل می کردن و ازا رو تجارتن او لحون انفض دو علیه ها، می دویدن که برن مثلا چی آورده، چی آورده، مثلا 4 شیشه آورده، 4 عطر آورده، مثلا 4 غلام و کنیز آورده. گفتم همین ها رو احمد آورده، احمد مشک آورده که مدهوش بشی از مشک مشک، چه بد نام پاک ذوالجلال، اسم کسی رو داره می بره که هیچ وقت عطرش از خاطرت نمیره. که برگذشت که بوی عبیر می آید، که می رود که چنین دلپذیر می آید. عطر اینو داره به مشامت می رسونه. غلام آورده، کنیز آورده، انقدر شراب ها آورده، گنج ها و گوهر ها آورده، شاه گوهر فروشان عالم این اومده اونجا. اینا که گوهری نیست که، آبروریزیه. یه عرب چیزی تو بازار جواهر فروش ها چنان آبروی از همه جواهر فروش ها برده که حیرت انگیزه. گفته که ما نشون حرفی هم نزده، بدگویی هم نکرده، انشالله که جواهر فروش ها هم همشون عزیزن واقعا، چون جواهر یه ارزش خاصی داره. مقالاتی نوشتن درباره این که why precious stones are precious، اینا خیلی مهمه. ولی این گفتش که من داستان تعریف کرد. داستان کجا تعریف کنه؟ تو بازار جواهر فروش ها. که آره ما یه شبی در بیابان گم شدیم و بعد گرسنه موندیم و بعد خلاصه چشمم افتاد از دور به یه بد کیسه‌ای هرگز فراموش نمی‌کنم. اون شادی که فکر کردم این گندم برشته است و هرگز فراموش نمی‌کنم. اون یأس و نومیدی که فهمیدم چیزی غیر از یه مش مروارید نیست. آبروی همه مروارید رو برده. این ارزشی نداره اونجا که گیر میکنی تو، کارت گیر میکنه، یک کلمه حرف به 100,000 تا مروارید میارزه. گوشوار در و لعلر چه گران دارد گوش، دور خوبی گذران است نصیحت بشنو. دنبال چی میگردی که میخوای اینجا بگردی؟ بنابراین این کاروان آمده چیزای خیلی درجه یک آورده، مهمترینش هم همین خبره، این سه تا خبر. یکم این که کار خوب بریم بکنه و عمل صالحان وقت بعدا جزات چیه؟ فلا خوف و نلایهم ولا هم یحزنون. اگر اینا رسیدی بهش، نه از کسی بترس، نه حزن و اندوهی داشته باشی، هیچ چیزی را از دست نمیدی تو. انسانی که کار خوب میکنه هیچ بلایی سرش نمیاد، اگر سختی هم سختی ها میاد میگذره، ولی این آدم خوشبخت میشه. آدم خوشبخت مصریست با آدم خوب. بنابراین این نوشتم در یه جایی که این شما و این احد و اینم احمد، نام احمد صدق احمد بر جمال ماه زد، بلکه بر گردون گردون راه زد. این کتاب من با زبان خیلی ساده هم نوشتم که انشاءالله عزیزان، جوانانم که من میگم، منظور جوانان 20 ساله و اینا نیست، جوانان تا 120 ساله میتونه شامل بشه. آدمی که عشق درش هست جوونه دیگه، هر وقت دیدین که دیگه شوق چیزی نمیخواد، این روشن کنین، خاموش کنین، این چیه اون چیه، دیدین بچه‌ها به محض اینکه زبون باز میکنن، این چیه اون چیه، ماشینه اون، نمیدونم فلانه، اینجوری میکنه. ما آدم باید اینجوری باشه، برای اینکه این عالم اینقدر عجایب داره که تموم نمیشه که شما بگی حالا ما مثلا بگی 50 ساله 500,000 سال دیگه هم باشه جمع تموم نمیشه. خیلی شگفت انگیزه. 10 سال من حاضرم یک چیزی، اگه به شرطی که منو ببرن یه جایی دوتا خروس و مرغ و اینا بذارن اونجا، من 10 ساعت حاضرم بشم اونجا تماشا بکنم. تموم نمیشه خروس. خروس پایان ناپذیره. هر انسانی پایان ناپذیره. دوست پایان ناپذیره. یه دوست چه قیمتی داره که تو نمیتونی هیچ وقت دوستت خسته بشی؟ مگر اینکه اونها یه چیزای سنگ شده باشن، وگرنه آدم زنده، آدم زنده هر روز جالبه، هر روز جالبه. دیروز یکی دیگه است. من حسن آقا هستم، حسن امروز هستم. مطالعه کردم، دیشب فکر کردم، کارهای تازه کردم. هر روز یه غذای تازه بیارین از وجود خودتون به دیگران عرضه بکنین. این سن هیچ نقشی نداره و من فکر میکنم که جامعه ما، اگر واقعا من چیزم حیرت میکنم وقتی میبینم دوستان به من سلام میکنن، اولا که شرمنده میشم، برای اینکه اینا سلام، من همه رو اینا رو لسبندی میکنم، میفرستم برای مولانا و سعدی و حافظ و اینا که این سلام ها و این محبت ها رو، ابراز محبت ها رو کرده بودن، من خدمت شما تقدیم میکنم. ولی بعدا فکر میکنم چه جامعه ما داریم که جوون و میانسال و زن و مرد و فروشنده و استاد و دانشجو و اینا همشون ادبیات گوش میکنن، شعر گوش میکنن، به زیبایی و ارچبت که دانایی فکر میکنن و بعد میان این که به من اظهار محبت میکنن. من واقعا شرمنده روی چنین مردمی هستم که این همه خوبن و آمادگی دارن برای اینکه حرف خوب گوش بکنن. به هر حال من یک گوشه کوچکی تلاش کردم و این سری هم بعدش انشاءالله 365 روز با فردوسی نازنین و بعد 365 روز با حافظ و بعد یک کتاب خیلی جالب دیگه تو این مجموعه گذاشتم، 365 روز گنجینه آشنا اسمش گذاشتم. هر چی شعر خوب تا حالا شنیدین اون تو جمع کردم. گنجینه آشنا اونه که همه یادشونه که این شعر شعر خوبیه. مثلا دل بردی از من به یغما ای ترک غارتگر من. همش چیزای خوب و دوست داشتنی رو من اینجا جمع کردم. ان شاء الله اون وقت بعد در سال بعد 365 در صحبت افلاطون و 365 رو در صحبت دانته، انشاءالله اینا رو امیدوارم خدا من توفیق بده که بنویسم. و سلام.
خیلی ممنون از استاد دکتر الهی قمشه‌ای که در اولین روز ماه مبارک رمضان که ماه میهمانی خدا هست با سخنهای خوب و شیوا و نیکو ما رو به مهمانی خدا بردن و امیدواریم دوستان با مطالعه این کتاب ها و انس بیشتر با قرآن و انس بیشتر با تفاسیر و ترجمه ها و آثار بزرگان ادب فارسی این گنجینه های عظیمی که ما از لحاظ فرهنگی و ادبی در اختیار داریم بتونن بهره برداری کنن. همونطور که آقای دکتر الهی قمشه‌ای اشاره کردن که ما از این گنجینه ها غافلیم و فردوسی و عطار و حافظ و سعدی و دیگران چه مقدار مولوی به ما میتونن ذخیره ها و فرهنگ هایی رو ارائه بکنن، برای همین ما از 5 سال پیش این درس گفتارها رو روزهای چهارشنبه در شهر کتاب دایر کردیم که مولانا و بعد فردوسی و بعد سعدی و بعد نظامی و الان هم 4 هفته است که عطار رو آغاز کردیم که چقدر غافلیم از این آثار عظیم. فردا آقای دکتر اسماعیل پور بحث جلسه دومشون رو درباره تأثیر فرهنگ ایران باستان بر آثار عطار اشاره خواهند کرد و بعد از هفته آینده 3 جلسه چهارشنبه شرح عرفانی 7 شهر عشق رو آقای دکتر بلخاری بحث خواهند داشت و همینطور تا 1 سال آینده ما چهارشنبه ها مهمان عطار خواهیم بود و بزرگان دیگر. همگام با آقای دکتر الهی قمشه‌ای ما سعی میکنیم 365 روزا رو مهمان بزرگان ادب فارسی و ادب کشورهای دیگر جهان باشیم. ما فرصت زیادی برای پرسش و پاسخ ندادیم چون هم آقای دکتر خسته هستن هم دوستان. مهمانی بعدی ما در فروشگاه در خدمت دوستان خواهیم بود. آقای دکتر تشریف میارن، هم کتاب رو برای دوستان امضا میکنن و هر کسی پرسشی داره اونجا طرح میکنن. انشالله فردا ما 4:30 مهمان عطار خواهیم بود و در خدمت دوستان. بسیار سپاسگزاریم از آقای دکتر الهی قمشه‌ای و همه.